سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نظام اخلاق و تربیت دینی، جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسات قبل که قبل از ماه محرم خدمت سروران مباحثی عرض می شد، ما پیگیر بودیم که به یک چهارچوب یا به یک نظام در اخلاق و تربیت اسلامی برسیم. بحث در این بود که اخلاق و تربیت اسلامی و به تعبیر دقیق تر دین ما، که به این سادگی نمیشه اخلاق و تربیت رو ازش جدا کرد و اگر جرأت کنیم میگیم اصلا قابل تفکیک نیست، برای تربیت انسانها، برای رشد انسانها یک سلسله دستورات پراکنده نداده است که ما فهرستی از این دستورات را باید از حفظ کنیم و بعد یکی یکی در کاغذی بنویسیم و تیک بزنیم اینا رو، بگیم این یه دونه رو انجام دادیم، اون یکی هم بریم انجام بدیم، اون یکی هم انجام بدیم. کما اینکه خیلی ها حتی در کتابهای وزین اخلاقیشون همین کار رو میکنن. فهرست داره کتاب، منتها فهرست نظاممند نیست. نظم با نظام خیلی فرق میکنه. اگر در یک کتاب اخلاقی فهرست منظمی چیدن، گفتن رذایل جدا، فضائل جدا، روابط با دیگران جدا، رابطه با خدا جدا، در هر کدام از فضائل و رذایل صفات ذمیمه‌ای که رابطه انسان با دیگران رو مخدوش میکنه جدا، اینها نظم، نظام نیست. نظام شبیه درخته. وقتی که میگیم نظام، منظورمون چیزی شبیه درخته، درختواره. یه دونه ریشه داره تو خاک، بعد یه اصل داره که بدنه اصلیشو تشکیل میده، بعد به صورت کاملا منظم رو به خورشید شاخه ها بیرون اومده و برگه ها مشخصه. اینو بهش میگن نظام، نظام درختواره یک درخت که نسبت اجزا هم با یکدیگر مشخص شده. اما نظم چیه؟ نظم اینه که شما یه سلسله چوبهای به زخیم و باریک رو کنار هم بریده باشی، توی کامیون منظم اینا رو بچینی. اینجا نظامی در کار نیست، اصل و فرعی وجود نداره، مرتب شده اینا کنار هم دیگه. رذیله تکبر، رذیله حسادت با بقیه رذایل، اینا واقعا انصافا هم وزن و هم سنگن. صفت حسادت که وقتی انسان به دنیا آمده، خلق شده، اصلا قبل از خلقت آدم صفت حسادت ابلیس بیرون ریخته. نوشته بود در روایتی که آورده بودن، در واقع در این روایت، که مدام از کنار جسم خاکی حضرت آدم ابلیس عبور میکرد، هی میگفت این دیگه کیه، این دیگه کیه، این چیه خدا میخواد بسازه. اعتراضاتشو قبل از نفخت و فیه من روحی اعلام میکرد، مدتها، یعنی هنوز آدمی خلق نشده، این صفت حسادت تصادفی اومده یه صفت محوری قرار بگیره؟ آقا میشه هم چیزی از حکمت خدا؟ الان از هر کدوم از آدمها بپرسید حسادت، میگه یکی از رذایل اخلاقی، خیلی لطف کنه میگه یکی از مهمترین. اولین جنگ جهانی بین هابیل و قابیل سر حسادته. آقا اینم هم همینجوری تصادفی بوده. نمیشه که اینجوری آدم نگاه کنه به اخلاقیات. اینجوری میشه فهرستی از مطالب اخلاقی که منظم شده اما نظام معلوم میشه نداره. بعد نسبت حسادت و تکبر، آیا اینها دو جلوه یک صفت پلید، یک حالت پلید هستن یا دو تا هستن واقعا؟ و بعد اینها نسبتشون به دیگر صفات، مثلا صفت حسادت در مقابل اصل ولایت خیلی کمرشکنه. این تحلیل اخلاقی امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه به معاویه است که می‌فرماید مخالفت تو با من عین مخالفت ابلیس با آدم، قابیل با هابیل و دشمنان همه انبیا با همه انبیا و دشمنان پیامبر اکرم با پیامبر اکرم است، هیچ فرقی نمی‌کنه. دوباره برگشتش به قصه حسادته. تو آیه قرآن هم ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، آدم تحلیل بکنه ولایت رو رکن رکین دین ببینه، از اون طرف رذالت حسادت رو باید رکن رکین رذایل اخلاقی ببینه. با گذاشتن اسمهای کلی که گاهی از اوقات در روایات هم ذکر شدن، البته این اسمهای کلی، اون نظام به دست نمیاد. بعضی وقتا یه اسمهای کلی هستن ولی رنج ما رو در بی‌نظمی مفاهیم اخلاقی تسکین نمیدن. مثلا حب الدنیا رأس و کل خطیعه، این حب الدنیا اسم عامیه برای همه رذایل، برای رذایلی که نتیجه حسادتن، فرع حسادتن. یا مثلا رذیله احیانا شما پیدا کنید مهمتر از حسادت، برای همه اینا میشه حب الدنیا گذاشت. در محجت البیضا میفرمود چی؟ از دنیا و ما فیها، از دنیا و حب، از دنیا و ما فیها میشه حب الدنیا. غرض این که ما نیاز داریم یه نظامی داشته باشه ذهنمون در مباحث اخلاقی و تربیتی. نظم با نظام فرق میکنه. ما اگر نسبت صفت حسادت رو صرفاً به این در این جلسه به عنوان مثال دارم عرض میکنم، نبینیم با دیگر صفات، اون وقت همسنگ اونها باش برخورد میکنیم. همین جوری میشه که الان تو جامعه ما شما سخن از سر حسادت کسانی که ضد ولایت هستن رو نمیتونی تحلیل کنی. آقا این آقا داره از سر حسادت صحبت میکنه، میگه چه حسادتی؟ میگه من چه حسادتی دارم؟ خب این اخلاق در جامعه ما ضعیفه، میگه من چه حسادتی دارم. اگر نص کلام امیرالمؤمنین نبود در این که رفتار معاویه رو تحلیل فرمودن و سلسله دشمنان انبیا و اولیا رو بر همین منوار، بر همین انگیزه ایشون تحلیل فرمودن و تعریف فرمودن، شاید همین الان دشوار بود تو محیط‌های مذهبی اینجوری ما تحلیل بکنیم. حالا این کار رو آسون کرده. شما الان جلوه‌های حسادت رو نمی‌شناسید، چون رذیله حسادت یکی از رذایل است و جایگاهش نسبت به بقیه رذایل زیاد معلوم نیست. اینها مال نظام نداشتن فکر اخلاقی ماست، آموزش ها و معلومات و معارف اخلاقی ماست. البته مشکلات دیگری هم هست که در درسات قبلش پرداختیم، که جدا کردن اخلاق و تربیت از کل دین هست. آیا ما واقعا جزئی در دین داریم به نام اخلاق و تربیت؟ بعد نماز چی میشه؟ نماز جزء عبادات میشه، نماز تربیت کننده نیست؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، استعینوا بالصبر و صلاح و انها لکبیرت الا علی الخاشعین. وقت آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه از مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنن، نماز تو اول وقت خوندی به جایی نرسیدی آب دهن به صورت من پرت کن. ما تعجب میکنیم، عجب کلامی. این به خاطر این که ما در مجموعه های خودمون اخلاقیات رو از عبادات جدا کردیم رسماً. اینها اخلاقی است، آنها عبادی است. اخیراً مباحث تربیتی رو هم از مباحث اخلاقی جدا میکنیم. حالا در لفظ تربیت هم ملاحظه‌ای هست، در لفظ اخلاق ملاحظه‌ای هست، بماند دیگه. این به این بحث‌های لفظی نمی‌خوایم بپردازیم که ما اساساً در دینمون اخلاق به معنای ملکات نداریم به عنوان یک موضوع خیلی مهم. از امام صادق علیه السلام پرسیدن فعلی رفتاری که بر اساس خلق سجیه انجام بگیره ارزشش بالاتره، یا رفتاری که سجیه آدم نیست، آدم با نیتش اراده کرده حتی خلاف سجیهش اون کار رو انجام داده، سجیه و نیه رو مقابل هم قرار دادن. آقای امام صادق علیه السلام فرمود معلومه رفتاری که بر اساس نیت هست. ملاک خوب و بد بودن برخورداری از ملکات نیست، ملاک خوب و بد بودن میزان درگیریه. اینجا بود که بحث جلسه قبل ما این شد که شما یه آدمی رو نگاه میکنی فحش نمیده، باریکلا چه با ادب، فوقش دیگه هفته یه بار فحش میده، باریکلا چقدر با ادب، آفرین آفرین. بعد یکی نگاه میکنی روزی 50 تا فحش میده، ممکن است روز قیامت شما ببینید این کسی که روزی 50 تا فحش میده 50 پله بالاتر از اون کسی که هفته یه دونه خدا وکیلی فحش میده. فحش دادن هم که میدونیم کار بدیه، یوم تبل السرائر میشه دیگه، اونجا تازه باید تحلیل کرد که چی کار باید کرد. چی شد آقا؟ ایشون که فحش میدادن اما زدن جلو، فحشاش حساب نشد. ممکن است پروردگار عالم درباره این کسی که ممکن است با اون همه فحش جلو بزنه از اون کسی که تک فحش میده اینو بفرماید که اون آقایی که فحش نمیداد ما ژنتیک او رو آدم آرومی خلق کرده بودیم، از انگیزه نداشت برای فحش دادن، هیچ وقت جوش نمیاره اصلا، ولی این فرد رو ما ژنتیک یه جوری جوشی آفریده بودیم که این باید روزی 100 تا فحش میداد، روزی 50 تا فحش نمیداد به خاطر خدا. دیگه اون 50 تا زورش نمیرسید، اونقدر آدم عارفی نبود. خب اون کسی که روزی 50 بار مبارزه با هوای نفس میکرد، 50 تا فحش نمیداد، 50 بار حیا رو غلبه میداد بر غضب، پیش من عزیزتر از اون کسی که همجوری مثل ماست نشسته و هیچ وقت هم فحش نداده. لیس للانسان الا ما سعا. اصلا این ضد نظام اخلاق اسلامی بر محور ملکاته، این آیه قرآن. لیس للانسان الا ملکات. ملکات نه، ملکات که اصلا سعیو از بین میبرن، برعکس سعیم. وقت ما تو مدرسه هامون، تو مسجد هامون میبینیم یک کسی متواضعه، باید بهش اعلام کنیم، بگیم ببین گول تواضع خودتو نخور. تو شاید پدر مادرت هم ژنتیک تواضع داشتن و تو اصلا یه بار به مخیلت خطور نمی کنه شاخشونو برای کسی بکشی، باید بهش بگیم اینو. آقا یه کسی یه آدم ساکتی بود، باید بگیم خب این سکوت که بسیار ارزشمنده، سکوت اصلا بالاتر از سکوت چیز دیگه داریم؟ سکوت و حکمت با هم قرینن، سکوت و معنویت و نورانیت با هم قرینن. ولی اومدیم و یک کسی ساکت بود به خاطر اینکه عذرخواهی میکنم شاید احمق باشه، اصلا حرفی بزنش نمیاد بزنه. خب ما این سکوت رو باید ترجیح بدیم، با طرفو گول بزنیم که تو خیلی آدم با فضیلتی هستی؟ نه، باید بدونه. نه این نیست. یا یک کسی ساکت بود، نه از سر حیا، نه از سر حرف نداشتن، از سر ترس، حب مقام داشت، حب جاه داشت، گفت من الان حرف بزنم ضایع میشم. بابا تو چقدر برات مهمه ضایع نشی، سوال تو بپرس. میگه نه من الان سوالمو بپرسم یه وقت میگه بی ربط بود، سوال ضایع میشم تو مسجد. عزیز من سوال به ذهنت رسیده بپرس، در علم حیا نیست. این اصلا کلن حیا نداره که، ترس داره. این باید بدون سکوتش در اثر بزدلی فضیلت نیست. به صورت ژنتیک یک کسی سخاوتمند باشه. علم اخلاق بر محور ملکات، نه اون چیزی که رایج الان به عنوان اخلاق اسلامی. اخلاق اسلامی اصطلاح دقیقش و اصطلاح درستش که قرآن فرموده یعنی تقوا. تقوا رو بیاری وسط دیگه، هم عباداتو شامل میشه، هم معاملاتو شامل میشه، هم اخلاقیاتو شامل میشه به معنای خاص کلمه، همه رو شامل میشه، تربیت هم شامل میشه. نمیدونم چرا خداوند متعال در قرآن کریم حکمتشون بر این اقتضا، بر این تعلق گرفته که از تقوا برای ما سخن بگویم، ما عوضش کردیم، کردیمش اخلاق. این اتفاق چرا افتاده من نمیدونم. اگر امروز این اتفاق میافتاد، یک طلبه‌ای از کلمه اخلاق به معنای ملکات استفاده میکرد، میگفتن شما تحت تأثیر اخلاق یونانی قرار گرفتی، این تهاجم فرهنگی فکر التقاطی دچار شدی. ولی خب از قدیم یه جوری رواج پیدا کرده. البته باز تأکید میکنم کتابهای اخلاق اسلامی درسته به نوعی حاشیه زدن بر علم اخلاق افلاطونی بودن و اومدن اون رو پرورش دادن و اصلاح کردن و تکمیلش کردن، ولی منظور حقیقیشون تقوا بوده، منتها در اون ساختار بحث اخلاق به معنای محوریت داشتن ملکات بحث کردن. مراقب آسیبهاش باشیم. تربیت چی؟ مفهوم حالا پس مفهوم اخلاق رو که تعریضی جلسه قبل به این کلمه داشتیم و عبور کردیم، بعضی از دوستان سوالاتی کردن، من این هفته مجبور شدم این مقدار بیشتر توضیح بدم. ما نمیتونیم چیزی به نام مفهوم اخلاق رو زیاد بهش اصالت بدیم. چرا؟ ما از این کلمه در دینمون استفاده شده، انک لعلی خلق عظیم، که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرماید این منظور ملکات نیست. منظور چیه؟ منظور معاشرته. حسن معاشرت داری در سطح فوق العاده بالا. منظور انک لعلی خلق عظیم اینجا منظور نیست که شما ملکات خیلی با عظمتی داری در فضائل، نه، شما حسن معاشرت دارید. اگر کسی علم اخلاق رو به معنای علم آداب بگیره، این قرآنی تره. حالا از این بگذریم، ما در اسلام چی برامون مهمه؟ تقوا مهمه. تقوا یک درگیری مداومه. بر چه محوری؟ میخوایم درختواری تقوا رو به دست بیاریم. بدنه اصلیش چیه؟ شاخ و برگش کجاست؟ و نسبت رذائل و فضائل به معنای تقوایی کلمه چیه؟ بعد وقتی میگی تقوا، دیگه از نماز شب و مستحبات عبادی توش هست تا بفرمایید که واجبات و حد اقلهای تقوا، تا نگاه حرام، تا لقمه، تا خیلی چیزهای دیگه، دا همش هست دیگه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با تقوا ترین شما. معلوم میشه تقوا مراتب داره، حداقل داره، حد اکثر داره. نمیشه گفت تقوا فقط یه سطح داره. تمام دستورات دین هم تو تقوا قرار میگیره. دین هم که اومده ما رو متقی کنه، نمیشه اینا رو جدا کرد. لذا بنده یه جایی میگن که این مثلا فلان بحث اخلاقیه، یه دفعه تنم میلرزه، میگم وای خدایا، ما خودمون داریم خودمون رو دوچاره یه نوع سکولاریزم میکنیم تو دین. اخلاقش رو جدا کردی، حتما سیاستش هم جدا میکنی دیگه، لابد دیگه. بعد اعتقاداتش هم حتما جدا میکنی، عباداتش هم جدا میکنی، حالا که میره این همه راه رو که اینا رو جمع میکنه تو وجود یک نفر، و حضرت امام باید بیاد بفرماید اسلام سیاستش از معنویاتش بیشتر است. یه جای دیگه هم فرمودن اسلام همش سیاست است. آقا اگه همش سیاست است اخلاقش کجاست؟ بابا اون اخلاق رو چرا جدا میکنی شما؟ ما یه مفهوم داریم به نام تقوا. این تقوا در عرصه های مختلف خودش رو نشون میده. حتی همون رذیله حسادت که نباید به عنوان یکی از ملکات ازش یاد کرد، باید یکی از حالاتی که قابل شدت و ضعفه و چگونه حتی شکل میگیره در وجود انسان، باید ازش یاد کرد و چگونه صحبت کرد در موردش بماند. ما نیاز داریم به این که اصلا اخلاق و تربیت رو جدای از دین ندونیم. دین همه اجزایش میخواد ما رو رشد بده دیگه، تربیت کنه. اخلاق به معنای ارزش‌ها اگر بگیریم، همه کارهای دین ارزشمنده دیگه. نماز ارزش داره، نمیدونم همه اینا اخلاق دیگه. رعایت حقوق دیگران هم ارزشمنده. مباحث حقوقی هم میشن مباحث اخلاقی. پس این دفعه بگو دین دیگه عزیز من. البته ما تا جایی اینو بحث میکنیم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق رو جلو میکشن، که البته بنده بررسی کردم سندی برای این حدیث ندیدم. مشهور هست، ولی برخی از کتابهای، نه کتابهایی که مصادر روایی ما هستند در صدر اسلام، برخی کتابهای دیگه رعایت کردن میشه در معناش و دلالتش که مطابق با برخی از معارف ما نیست هم تشکیک کرد. اگر شما بخواید معنای این روایت رو بپذیری باید یک کمی تحلیلش کنی تا بپذیری. انما اگه بخوایم حسرم بیاریم برای ابتدایش یک کمی مشکلات پدید میاد. بعد اخلاقم باید یه جوری معنا کنی. مشکلاتی بالاخره داره این حدیث، ولی خب خیلی شهرت پیدا کرده. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یه دفعه اخلاق از سیاست مهمتر میشه. ذهن همه این میشه دیگه. مثنوی 70 من کاغذ شود که بیا اینو از ذهنش در بیاری. بابا ما قرآنی که دریافت کردیم، رسالت پیامبران الهی رو اینجوری توضیح داده است. 4 مرتبه لااقل در قرآن با یه ذره تفاوت. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. ما اینو تو قرآن دیدیم و همه روایات هم با این کلام شریف خدا هماهنگن. ما گاهی دستکاری که میکنیم یه دفعه یه چیزی مهم میشه، مهمتر از اون چیزی که هست، یه چیزی داخل میشه، یه چیزی خارج میشه. یتلو علیهم آیاته، در مرحله اول آیات قرآن رو تلاوت کن، تعلیم نده. تعلیم رو که بعدا فرمودن. اگر ما بخوایم بگیم این 4 عمل، 4 عمل اصلی یک پیغمبر است. اگر ما بتونیم که علی القاعده باید بگیم که این 4 تا مفهوم مستقلی هستن، اگرچه با هم مرتبط و بر یکدیگر مؤثر هستن، ولی استقلالشون رو به رسمیت بشناسیم. تلاوت قرآن برای مردم با تعلیم کتاب فرق میکنه. اگه اینجوری بگیم فرق بکنه، پس مرحله اول تلاوت بدون تعلیمه. سیره پیامبر گرامی اسلام نشسته در کنار خانه کعبه، یه نفر میاد از مشرکین قریش میگه عزیز من این اشکالات به کار شما هست، تو رو خدا کوتاه بیا این پیشنهادها رو من برای شما میدم. سوالات و اعتراضات بی ربطی مطرح میکنه. رسول خدا میفرماید که حرفاتو زدی، منم الان حرفامو میزنم. سوره فصلت رو از اول تا آخر براشون میخونن. بعد میفرماید ربطی هم به سوالای اون آقا نداشته علی ظاهر لااقل. بعد فرمودن که شنیدی؟ طرف میگه بله. من حالا برو. اصلا همین کارو میکرد. یا مثلا اون جوانی رو که فرستاد برای تبلیغ قبل از هجرت به مکه، ایشون تلاوت قرآن میکردن، تعلیم کتاب و حکمت که نمیکردن، تزکیه که نمیکردن کسی رو، تلاوت میکردن. یه مرحله عملیاتی پیامبران تلاوته. حالا تلاوت رو تحلیل کنیم، شاید معناش این باشه دلهای پاک مردم رو در معرض تابش انوار قرآن آدم قرار بده. ما چه میدانیم انسان چه موجودی است؟ ما چه میدانیم پیچیدگی های روح انسان را؟ خدایی که او را خلق کرده است میداند. آیات قرآنش را در معرض قلب او قرار بدهیم، متحول می شود. به دلیلی که معمولا معلمان درک نمی کنن. البته انبیا و اولیاء خدا درک می کنن. به ما بگن آقا کدوم قسمت قرآن برای بچه 7 ساله، برای 30 ساله، برای 70 ساله و بین اینها مناسبه. انتخابهای ما معلوم نیست انتخابهای دقیقی باشه. ما بزنیم خود قرآن چی کار بکنه، ببینیم با دلها چه میکنه. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. بعد از تلاوت معمولا 3 مرتبه یزکیهم آمده در قرآن کریم. یزکیهم یعنی چی؟ اینها رو تزکیه کنه. غالبا هم از تزکیه معنای اخلاقی برداشت میشه، یعنی بحث، یعنی بعضیا برداشت میکنن بحث اخلاقی بکنیم. خب بحث اخلاقی که یه مقدارش تو یتلو علیهم بود، چون قرآن خب خیلی بحثای اخلاقی داره. یه مقدارش هم که تو یعلمهم الکتاب والحکمه هست. وقتی شما میخوای یعلمهم الکتاب والحکمه بکنی، بازم بحث اخلاقی داری میکنی دیگه. پس یزکی هم چی میشه اینجا؟ من اینا رو فقط برای تحریک شدن ذهن اساتید خودم و دوستان خودم عرض میکنم. ما یه مفهوم دیگری داریم در قرآن به نام زکات. میفرماید از اموالشون بگیر تا اینا پاک بشن. آیا بین مفهوم زکات و این تزکیه نسبتی هست؟ خب قطعا هست. زکات یک شأن حکومتیه. بیشترین تحولات سیاسی سر همین موضوع زکات پیش آمد در تاریخ اسلام. توزیع این زکات هم جزء این زکات دیگه، درسته؟ وقتی ما توزیع میکنیم زکات رو تو فقه، وقتی زکات رو ما میخونیم، جمع کردنش رو مینویسن، پخش کردنش هم مینویسن. زکات به کیا تعلق میگیره؟ بزرگترین تحولات سیاسی زمان امیرالمومنین علی علیه السلام سر نحوه توزیع این زکات بود. اصلا قدرت به دست میگرفتن برای به دست آوردن این زکات. زکات خیلی سیاسیه، نگید اقتصادیه. تمام سیاست سر همین قدرته، قدرت پولی. زکات مهمترین منبع قدرت در اسلامه. و ملحقات زکات دیگه، خمس رو هم از همین باب جزء ملحقات بخوایم بگیریم. این روابط پولی که بین حاکم و مردم برقرار میشه، یعنی سیاست دیگه، مغز سیاسته. ولی قدرت پول توش نباشه برای چی سرش دعوا میکنن؟ برای پوزش فقط نیست که، معقول نیست آدم اینجوری صحبت کنه. اقتصاد یعنی سیاست، ربط داره به سیاست حسابی. بنده فکر میکنم ما باید کمی تأمل کنیم ببینیم میتونیم به این معنا برسیم که یزکیهم بار سیاسیش از بار اخلاقیش قوی تره. چرا بعد از نماز بلافاصله در غالب موارد در قرآن کریم از زکات سخن گفته شده؟ یا شما در روایات میبینید که ولایت چقدر موجب تزکیه نفس میشه. و ما خصنا بهی من ولایت کن طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. آثار معنوی ولایت که دیگه عیناً مسئله سیاسیه چقدر بالاست. معقولم هست پیامبری بیاید آیه قرآن بخواند، حکومت تشکیل بدهد، تعلیم کتاب و حکمت بکند. سیر تاریخی سیره نبوی هم همین بوده است. خیلی راحته، چه پیچیده ای نیست. ولی غالبا اصلا کسی منتقل نمیشه از یزکیهم به سیاست. اینجاست که حضرت امام یه دفعه قسم میخورن که بابا اسلام سیاستش بیشتر از عبادت و معنویاتش است. جور دیگری حضرت امام که تعابیر عجیب داشتن، فرمان جور دیگه ای اسلام رو به ما یاد دادن. پیامبر گرامی اسلام میفرمودن، حضرت امام نقل به مضامین، من این تعابیر حضرت امام رو نمیتونم به کار ببرم، ببخشید. میترسم بگن که این چقدر آدم خشنیه، این دیگه چجور حرف زدن از اسلامه. من امام میتونست جرأتش رو داشت، من نمیتونم. حضرت میفرماید از امام درباره رسول خدا که پیامبر گرامی اسلام تمام عمرش رو در تلاش برای اصلاح جامعه بود و این طلبگی و آخوندیگری توأم با عزلت نشینی رو نفی میفرمودن و میفرمودن من به حوزه های علمیه اشکال دارم. البته حوزه های علمیهی که در جلد 3 صحیفه حضرت امام هست، حوزه های علمیهی که لابد امروز حوزه های علمیه خیلی پیشرفت کرده، خیلی سیاسی تر شده الحمدلله. خب خیلی الحمدلله، باید خدا رو شکر کرد. ولی آدم اون کلام حضرت امام رو میبینه، میبینه خیلی جا داره. مردم هم باید آخه از یه آخوند انتظار سیاسی داشته باشن، نداشته باشن رسما میان بهش میگن آقا شما که بحثای اخلاقی خوب میکنین، چرا اینقدر میری تو سیاست؟ بالاخره یوزکیهم معناش من نفهمیدم چیه. یوزکیهم بیشتر با ابزار قدرت، بیشتر یوزکیهم با سیاست. خارج از سیاست و قدرت یوزکیهم چگونه رخ میدهد؟ برای من بیان کنید. اللهم الا ان یقال یزکیهم بدون قدرت و سیاست هم امکان دارد. چگونه؟ بگید، مثال بزنید. یه مورد مثال اینو بزنن بعضی ها، بگن که الگو قرار بگیره خود پیامبر و لکم فی رسول الله اسوه حسنه، الگو قرار بگیره، مردم به اون نگاه کنن، تزکیه بشون. حالا این که با لفظ یزکیهم جور در نمیاد زیاد، چون یزکیه اون که طرف الگو بگیره بره خودش آدم بشه، خودش قد افلح من زکاها رو تحقق داده، خودش رو تزکیه کرده. خب اون که کار خوبی کرده، معلوم نیست به این بشه گفت پیامبر او را تزکیه کرده است. این که هیچ، با لفظ یزکیه هم جور در نمیاد. پیامبر الگو قرار بگیره شده چی بفرمایید؟ اسوه و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. وقت اونم نگاه کرده پیغمبر رو، تحت تاثیر قرار گرفته، رفته آدم خوبی شده. اینو بهش یزکیهم شاید نشه گفت، شاید میگم، ولی به احتمال زیاد نمیشه گفت. چرا؟ اون قد افلح من زکاها رو عمل کرده، اصلا خودشو تزکیه کرده با الگو گرفتن از پیامبر. پیغمبر باید یه کاری بکنه اونا پاک بشن. اون کاری که در ارتباط با پاکی اونها میکنه چیه؟ اعمال قدرتی که میخواد بکنه. خب پیغمبر جز از طریق حکومت میتونه اعمال قدرت بکنه. تازه بگیم الگو بودن پیامبر معنای یزکیهم رو میرسونه. خب الگو بودن رو چرا من عرض میکنم؟ میخوام چیزی غیر از یعلمهم الکتاب والحکمه و چیزی غیر از یتلو علیهم آیاته پیدا کنم. باید فرق بکنه دیگه، که تفاوتی بالاخره حس بشه تو این چهار تا کلمه که بارها همینجوری چهار تایی تکرار شده در قرآن کریم. خب اگر بخوایم بگیم نه، همون الگو بودن مثال خوبی است که غیر از یتلو علیهم آیاته و غیر از یعلمهم الکتاب والحکمه هست، اگه اینو بگیم چی میشه؟ میگیم خب چه کسی الگو بهتر قرار میگیره؟ حاکمان. الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم. مردم به امراء خودشون بیشتر شبیهن تا به پدران و مادران خودشون. هیچ وقت معلمان اخلاق و معنویت در جامعه به اندازه سیاسیون تأثیر تربیتی بر مردم ندارن. به فرموده امیرالمومنین میخوای برو تو جامعه هم انواع اقسام بررسی‌های اجتماعی رو انجام بده. رؤسا لجبازی کنن، آقا نمیدونی دیگه تو شهر چه خواهد شد. رؤسا دزدی کنن، ببین دیگه کسی نمیشه جمع کرد. اونا بیرحمی، هرچی اون بالا باشه پایین بدتر میشه. امیرالمومنین میفرماید مردم به امراء خودشون شبیه ترن تا به پدر مادرای خودشون. اولیاء خدا بر اساس همین فرمایش امیرالمومنین برای اینکه الگو قرار بگیرن چاره ای جز حکومت کردن ندارن. حالا من نمیخوام از روانشناسی وام بگیرم، ولی عجیبه تو روانشناسی اینها به صورت تجربی اثبات شده. یه بحثی رو تو روانشناسی ما یه زمانی میخوندیم، چه جالبی بود واقعا. این اسلام سیاسی چقدر غریبه، انقدر غریبه که بعضیا میتونن از یک اسلام به نام اسلام سیاسی حرف بزنن، بعضیا از یک اسلام به نام اسلام اخلاقی، جدا میکنن از هم، چون اسلام سیاسی غریبه، سیاست رو نشناختن، اخلاق رو بهش درست نگاه نکردن، زیادی تورم دادن و بعد جداش کردن از بخشای دیگر دین. اونجا تو روانشناسی میگن که یکی از عواملی که موجب میشه مردم تبعیت کنن، منطقی تلقی کنن یک رفتاری را، یک گفتاری را، قدرت است. قدرت مقبولیت میاره برای یک منطق دیگه، طرف روش فکر هم حتی نمی کنه. میدونم خلاف قدرت رفتار کردن هم خودش یه انگیزه سا، ولی تبعیت از قدرت کردن هم خودش یک نوع انگیزه در رفتار انسان هاست. ما سر کلاس اصلا خندمون گرفته بود، میگفتیم نگاه کن علوم تجربی بدون که خبر داشته باشن از کلام امیرالمومنین علی علیه السلام، بعد 1400 سال دارن هی میگن ما تجربه کردیم میدیم اینجوریه. خب چرا میفرماید در کلمات ائمه معصومین مکرر آمده مسئولین سیاسی باید آدم های خوبی باشن؟ خیلی باید آدم های خوبی باشن. یزکیهم معناش چی شد؟ یه دفعه میبینید یزکیهم مصادیقشو بیشتر باید در عرصه سیاست و قدرت پیدا کنید. حجاب خانومها بخواد اصلاح بشه، واقعا ریشه کجاست؟ بریم اینو بررسی کنیم. ریشه خانواده است. کم من خانواده مذهبی که دختراشون غیر محجبن. این کم من این اصطلاحات طلبگی بود. چه بسیار خانواده های مذهبی که دختراشون بی حجابن، بعد حجابی میکنن، فشار میاد براشون حجاب. مشکل کجاست؟ پدر مادرها دوست نداشتن. مشکل آگاهیه. اگه بگید مشکل جهالت، بنده به شما عرض میکنم که در یک بررسی که انجام شده بود توسط یکی از نهادهای انقلابی، 97% غیر محجبه ها به ارزش حجاب اعتراف داشتن. یعنی رفتن با غیر محجبه ترین افراد صحبت کردن، خیلی واضح بوده بی حجابیشون، بد حجابیشون. آقا شما قبول داری حجاب چیز خوبی؟ میاره و چی میخوای به این یاد بدی؟ انگیزه نداره. دوباره میخوای همون آگاهی ها رو بدی انگیزه پیدا بکنه؟ خب همون آگاهی ها رو که خودش داره. واقعا حجاب با موعظه درست میشه؟ حجاب در دینداری، ریشش در دینداری خانواده است. من خواهش میکنم به یزکی هم دقت کنیم. آقا شما حجاب رو خیلیش رو میندازی تو گردن حاکمیت؟ بله، من خیلی از بدیهای رفتاری و معنوی و اخلاقی مردم رو میندازم گردن بخشهایی از حاکمیت که هنوز زیاد اسلامی نشده. مقام معظم رهبری فرمودن ما داریم به سمت اسلامی شدن حرکت میکنیم. هیچ کس ادعا نداره ما نظاممون کاملا اسلامیه. باید تو مجلس شورای اسلامی بشینن قوانین رو هی اسلامی تر کنن. من نمیگم قانون ضد اسلامی در مجلس داریم که تصویب شده باشه، ولی غیر اسلامی داریم، رنگ و بوی اسلامی ندارن. خلاف بیان رو شورای نگهبان جلوگیری میکنه، ولی مواردی دیدیم که خلاف بیان نیست، خلاف روح احکام اسلامی و شورای نگهبان جلوگیری نکرده. خودشون کسانی که قوانین رو تصمیم سازی کردن اومدن گفتن آقا این قانون رو از فرانسه و انگلستان گرفتیم درباره خانواده. بابا اونا خانواده نابود شد توشون، تو میخوای از اونها الگو بگیری؟ میگه رفتم انقدر بحث کردم تا مجلس شورای اسلامی رو متقاعد کردم قانون رو تصویب کنن نماینده، رفتم انقدر بحث کردم تا شورای نگهبان رو متقاعد کردم. خودشون تو مصاحبه میگن یه قانون انگلیسی و فرانسوی این اسلامی شده، ریشه های بی حجابی رو تو اون قانونا باید جستجو کرد. فمینیزم رقیقی که در نهایت نتیجه ضد خود زنهاست. در جامعه به واسطه قوانینی که والا اسلام نفرموده فوق شما از جوازات فقه اسلامی اومدی حسن سوء استفاده رو به عمل آوردی، قوانین شرقی غربی آوردی، اینها خب لطمه میزنه. یوزکی هم چجوری میشه یه حکومت مردم رو یوزکی هم موعظه کنه؟ یعنی پیغمبر اکرم حکومت تشکیل داد موعظه کنه؟ موعظه اتفاقا بدون حکومت بهتر میگیره. خیلی ها هستن اینو ادعا میکنن، لااقل میگن شما موعظه کنندگان روحانیانی که بالاخره اخلاقی بحث میکنید اگر حکومت اسلامی نبود غریبتر بودید، مظلومتر بودید، یکی دو تا کتکم از طاغوت میخوردید ولی مردم بهتر حرفتون رو گوش میکردن. من چنین سخنی رو نمیپذیرم، ولی بر اساس جادل هم بالتی هی احسن، خب بخواییم بر این مبنا که دشمنان حکومت اسلامی سخن میگن حرف بزنیم، خب حکومت نبود که ما راحت‌تر بودیم موعظه میکردیم. خیلی غریبانه بیشتر مزه میده. میگن بابا این دیگه مخلصانه. شما الان ببینید بالاخره این سوء زن هست، من خوب صحبت بکنم تو حکومت منو دستگیر که نمی کنن، شاید تشویقم بکنن، البته ما تشویق چندانی ندیدیم تا حالا، ولی مثلا شاید یه تشکری هم بکنن، مثلا تشکر خشک و خالی. خب شما میگید این حتما به خاطر مقامش داره موعظه گری میکنه دیگه، بالاخره این سوء زن پدید میاد، در حالی شما مؤمنید هیچ وقت سوء زن پیدا نمیکنید به موعظه کنندگان. ولی اگه من از این منبر میومدم پای میرفتم زندان، میگفتی این دیگه مخلصان موعظه کرد، این بالاخره سطحی نگری هم آدم بخواد بکنه یه همچه احتمالاتی رو میده. یوزکی هم نفهمیدم بالاخره معناش یعنی چی. یتلو علیهم آیاته، در تاریخ اینجوری شد، یتلو علیهم آیاته 13 سال یوزکی هم اومد تو مدینه تشکیل حکومت داد و بعد یعلمهم الکتاب والحکمه. در بعد و تأسیس حکومت قبل از اینکه رسول خدا بیان مدینه شورای انقلاب تشکیل دادن. همین اتفاقی که شبیهش تو مملکت ما افتاد، یک شورای تشکیل داد. رسول گرامی اسلام فرمود که حالا 10 نفر از خودتون انتخاب کنید، اینها با من همکاری بکنن، من با اونها مشورت کنم، اینها یه جورایی به تعبیری نماینده های شما باشن یا بزرگان و نخبگان شما. یعنی چقدر حکیمانه، هنوز هجرت نشده، تو بیعت عقبه داره این کار صورت میگیره. شاید بله حدود 1 سال یا مقداری نزدیک حالا به 1 سال بعدش این هجرت صورت گرفت. 1.5 سال بله بله دیگه، بعدش تازه حالا بیعت عقبه دوم کمتر از 1.5 سال بود. بله بعدش رفتن هجرت فرمودن به مدینه. تو این فاصله هنوز تشکیل نشده، اینا تا بیعت کردن فرمود خب حالا 10 نفر آدم معرفی کنید. ساز و کار داره. یه مدینه از شهریه که بالاخره جمعیتش اندازه زائرین مشهد مقدسه، یعنی زائرین حرم امام رضا هم اینقدره. تو وقتای شلوغ شاید خیلی کمتر، خیلی کمتر. زود حکومت تشکیل دادن، هیئت وزرا مثلا، شورای مشورتی به تعبیری، به تعبیری که مردم اونجا از خودشون معرفت نشون دادن، گفتن یا رسول الله این 10 نفر رو هم بین ما خودت تعیین کن. بعد چی شد شما فکر میکنید؟ کی تعیین کرد؟ جبرئیل امین 10 تا اسم آورد، یا رسول الله این 10 تا اسم انتخاب کرد. اینقدر سیاست مهمه. بعد رسول خدا اون 10 نفر رو معین کردن و اینا رفتن و سازوکارها رو اونجا ترتیب دادن تا رسول خدا بیان. یوزکی هم دیگه اینه دیگه، معناش چی میشه؟ با اون حکومت چقدر تزکیه شد؟ با قانونهایی که حکومت میگذاره چقدر تزکیه میشه؟ چقدر فرق میکنه شما سیستم اقتصادی و بانکداری رو درست کنی؟ ریشه رباخاری، ریشه تنبلی، ریشه دلالیگری سودجویانه از بین بره؟ با اینکه سیستم اقتصادی رو درست نکنی، سیستم بانکی رو درست نکنی، من هی برم بالا منبر بگم مردم لقمه حرام مواظب باشید، مردم تو رو خدا مواظب باشید. حالا بنده که صاحب نفسم نیستم، صاحب نفسهای خوب برم بالای منبر چقدر اثر داره؟ سیستم رو درست کن. انشالله مجلس شورای اسلامی ما اسلامی تر بشه. حوزه علمیه ما علمی تر بشه، چون ما یه کارهای علمی خیلی بزرگی بناس انجام بدیم. مقام معظم رهبری فرمودن حوزه های علمیه برن به تولید نظام فقهی که نظامات اجتماعی رو طراحی بکنه. خیلی فرق میکنه با تک تک احکام جزئی، که البته همونها هم وجودش کلی تأثیرگذار هست در اصلاح ساختارهای اجتماعی، ولی باز ما به تولید نظامات اسلامی نیاز داریم. همین نظام اخلاق و تربیتی که ما موضوع بحثمونه، یکی از اون نظاماتی که باید ازش صحبت بکنیم تا هی تک تک سراغ توصیه های اخلاقی نریم. کلام طولانی شد، عذرخواهی میکنم، جمع‌بندی بکنم. بعضی از کلمات اصلا اقتضائش اینه روشن نشه، مبهم رد بشیم که نمیشه، روشن هم بشه بخواد بشه طولانی میشه، در ناتوانی بنده هم که تردیدی نیست. ما میخوایم به مجموعه و مجموعه نظاممندی از دستورات اخلاقی و تربیتی و به تعبیر دقیق تر منظومه مجموعه منظم و نظام یافته دستورات دین بپردازیم. این بحث تزکیه رو که من گفتم سر این بود که بعضی اخلاق رو از معنویات جدا میکنن، دیگه از سیاست که حسابی جدا میکنن. ما اصل کلمه اخلاق رو، کلمه اخلاق رو و علم اخلاق معنی خاص کلمه یونانیش رو نقد کردیم و بعد گفتیم نه، اون چیزی که تو دین ما هست تقوا، تقوا هم که نمیشه جدا کرد بخش های مختلفش رو از هم. نماز نخونی بی تقوایی، نگاه حرام بکنی بی تقوایی، لقمه حرام بخوری بی تقوایی، دیگه مراتب عالی تقوا خیلی از امور رو واقعا در بر میگیره که چه بسا مستحبات و مکروهات باشن، چه بسا. خب ما میخوایم ببینیم این نظام اخلاق و تربیت اسلامی و به تعبیر دقیق نظام دینمون چگونه است. نمیدونیم که وقتی که میگن یزکیهم یاد عالم سیاست نمیافتیم. نمیدونیم یزکیهم بیشتر معنای سیاسی داره. یزکیهم شما بگید یزکیهم منهای یتلو علیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمت چیه؟ شامل چی میشه؟ اونم یزکیهم باشه ها، نه اینکه مردم خودشونو تزکیه کنن. او یزکیهم، او مردم را پاک کند، معناش چی میشه؟ آیا پیامبر اکرم باید دست به قلب مردم بکشه مردم یه دفعه احساس خوبی پیدا کنن؟ پیامبر گرامی اسلام وجود مقدسشون اثر داشت، مسلمه، مسلمه. ولی می اومدن به رسول خدا رسما میگفتن یا رسول الله، ما تا وقتی پای منبر شما هستیم حالمون خوبه، میریم بیرون کم کم حالمون بد میشه. این عیبی که بعضی از این جلسات منبر و اینا میگیرن، میگن آقا آدم میره تو جلسه داغ میشه، این تصمیمای خوب خوب میگیره، بعد میره بیرون دوباره خراب میشه، فایده نداره. بابا پای منبر پیغمبر اکرم و مردم هم اینجور بودن. خب همینه دیگه، رسول خدا پاسخ فرمودن که اگر میتونستی حال جلسه رو بیرون جلسه حفظ کنی، مثل حضرت عیسی ابن مریم رو آب راه میرفتی. یعنی بقیهش به عهده خودته. بله پیامبر اکرم مردم رو تزکیه میکنه با موعظه، که اون که شامل یعلمهم الکتاب و الحکمه میشه، با یتلو علیهم که با تذکر که همون یتلو علیهم میشه. خب یکی از مهمترین ابزار تزکیه مردم سیاست هست. ما باید دینمونو بشناسیم، دینی که تو این چهار مرحله منتقل میشه به مردم. ما این جور تفکیک های سیاست و عبادات و اخلاق در قرآن که نداریم، حالا جای دیگه بشه پیدا کرد، در روایات هم البته همینطور، نمیشه به این سادگی پیدا کرد، نه آسیب زده. ما میخوایم ساختار و درختواری دین خودمون رو بشناسیم. بخش‌های مختلف دین چه نسبتی به یکدیگر دارن و چگونه جامعه و فرد را پاک میکنن، رشد میدهن. اینو موضوع جلسات ما اینه. منتها دوستان میگفتن که بگذارید موضوع رو نظام دین، گفتم نه بگذارید اخلاق و تربیت، چون ما اصلا با این کلمات معنوسیم. بگیم دین، مردم میگم چی رو میخواد بگه؟ مشکلی که از اول دین تقسیم شده بعدن تعریف شده، جزء این چیزا قرار گرفته. میگه اول بگو کدوم قسمت دین رو میخوای بگی. خب انشاءالله خداوند متعال ما رو به درک چارچوب و نظام دین موفق کنه. نظام دین که اصطلاحی است که در روایات صریحا ازش یاد شده، آیات قرآنی هم که بهش اشاره دارن در جلسات اول مقداری پرداختیم. خدا ما رو موفق بکنه بدونیم بخش های مختلف دین کدوم مهمترن، نسبتشون با هم دیگه چگونه است. یه وقت نریم حتی مردم رو به اشتباه بندازیم. یک بار یک معلم اخلاقی بود، یک عالم خوبی بود، واقعا خیلی خوب، درباره یک موضوعی احترام به پدر و مادر برای پسرها صحبت کردن. دیگه به بنده جسارتی داده بودن که من بپرسم ازشون، یعنی خیلی منو پررو کرده بودن از بس متواضع بودن. چه کسی متواضع نباشه نمیشه این چیزا رو بهش گفت. گفتم شما فکر نمی کنید این کمی پیاز داغش رو زیاد کردید؟ گفت چرا؟ ناراحتم شدم. پیاز داغ یعنی حرفای درست زدی ولی یه کمی زیاد دیگه، اینقدر هم اینجوری نبودا. کاملا صریح اعتراف کرد، گفت چرا؟ پسرم منو اذیت کرده بود، داغترش کردم. ناراحتم شدم چرا داغترش کردم. اینه دیگه، یعنی یه کمی آدم تحت تأثیر شرایط قراری یه چیزی رو داغتر بکنه هیچی رفیق. دین مردم رو آدم بالا پایین میکنه. همین چیزی که الان شده ببینید، الان این اتفاق افتاده بین مردم که امام مجبور میشه قسم بخوره سیاست از معنویات در دین بیشتره. اسلام همه اش سیاست از در یک کلام. این الان شده، خود امام فرمودن، ولی امام اشراف داشتن، میفرمودن غالبا دین رو به ما بد معرفی کردن. در بین دستورات دینی یک نقشه راه بسیار دقیقی طراحی شده که اون نقشه دقیق دین رو کسی درک بکنه، دینداری هم برای خودش ساده خواهد شد، هم برای جامعه ساده خواهد شد و هم میتونه به نظام اسلامی کمک کنه که امروزه ما در این نظام بیش از هر چیزی نیازمند این هستیم. شاید بتونیم بگیم در کل تاریخ ما داشتیم دوران یتلو علیهم رو پشت سر میگذاشتیم، تازه وارد یزکیهم شدیم، حکومت تشکیل دادیم، ساختارها رو درست کنیم، بعد برسیم علم فوران خواهد کرد به دوران یعلمهم الکتاب و الحکمه برسیم، عین محیی معالم دین و اهل. شاید بشه این تحلیل رو هم گذاشت. خب بریم روزه بخونیم. چرا؟ چون قرآن و عترت از هم جدا نیستن. یتلو علیهم آیاته. علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود انا آیت الله الکبرا، من آیت با عظمت خدا هستم. یتلو علیهم آیاته، علی را برای مردم تلاوت کن. طول میکشه روزه مقدمه روزه من، ولی منزه داره صفاشو ببر. اومدن از یمن، یتلو علیهم اینه ها، تلاوت میکرد خدا، پیغمبر خدا آیات قرآن رو، متحول میشد طرف، فرحان هیچ نه تفسیری نه چیزی، آقا یه دفعی تحت تاثیر قرار میگیره. یه چیزی از جنس یتلو علیهم در مصداق علی ابن ابی طالب علیه السلام، قصه شو براتون بگم. آقا پیامبر گرامی اسلام نشسته بودن در مسجد، فرمودن الان گروهی مؤمن از یمن میان که خیلی آدمای خوبی ان، انقدر تعریفشون کردن مردم مشتاق به در نگاه میکردن، اینا کیان؟ دیدن چند تا پیرمرد از یمن آمدن. سلام علیکم، حضرت به استقبال و آنها دستبوس رسول خدا و غرض. آقا جون زیارت شما که غرض اصلی ما بوده و احوال پرسی شما، دستبوسی شما، ولی یه سوال هم داشتیم ما اومدیم. عمر شما به درازای آفتاب باد، بعد از شما کی جانشین شما؟ خلاصش به زبان خودمون. حضرت فرمودن که بعد از من کسی جانشین خواهد بود که این ویژگی ها را دارد. گفتن یا رسول الله، حالا ویژگی ها به جای خود، کیه ایشون؟ ما معرفی کن، ما رفتیم راهمون دوره، بدونیم اسمشو بشنسیم. فرمود اسمشو نمیگم. جانشین من تو صف نشسته، از جلوی این مردمی که تو صف نشستن عبور کنید، دلتون ببینید گفت کی. اینه ها، یتلو علیهم آیاته. آقا شروع کردن، اینا عبور کردن، به علی ابن ابی طالب که رسیدن دلاشون داغ شد. خب اول آدم میگه حالا شاید یه حادثه پیش پا افتاده بوده یا تصادفی تلقین کردیم، اومدن عبور کنن دل نمیتونن. به هم نگاه کردن دل نمیتونن. گفتن آقا اسم شما چیه؟ فرمود من علی ابن ابی طالب هستم. برگشتن پیش پیغمبر، یه بقیه صفو نرفتن. گفتن یا رسول الله جانشین شما علی است؟ آقا فرمود بله. توضیح بدید چی شد، توضیح بدید. گفتن آقا ما وقتی به علی ابن ابی طالب رسیدیم دلمون داغ شد، اومدیم عبور کنیم، زانوامون نکشید، احساس کردیم علی پدر ماست. حالا علی ابن ابی طالب کمتر از 30 سال عمر شریفشونه، اونا پیرمردن، احساس کردیم علی پدر ماست. یتلو علیهم آیاته، بدون یعلمهم الکتاب والحکمه، خودش اثر داره، دلای آماده قرآنو میشنون والله متحول میشن. خب این دلهای آماده اگر روزه ابا عبدالله الحسین رو بشنون چی میشن؟ یتلو علیهم آیاته. وقت ابا عبدالله الحسین بخشی از آیات عترت است، منتها این آیات واضح ترن، شفاف ترن، دستگیر ترن، سفینت و نجات ترن، مصباح الهدا ترن. چرا؟ چون این آیه ها در کربلا شرح داده شدن، شرح شرح شده هن. آیات قرآن دیدید نازل میشه، امان از اون وقتی که این آیه عظیم قرآن از صدر زین زمین نازل شد، این همین نزول انگار خودشو به دلهای ما رسوند. اینه که روزه برای دلهای آماده اثرات عجیب و غریب داره، دلها رو متحول میکنه. هیچی مثل روزه نیست. خدا وکیلی، خدا اولیاء خدا فرمودن بری دستبوس حضرت امام، دوباره برای شما بیان میکنه این همه ثواب برای روزه ابا عبدالله الحسین. امام میفرمودن نقشه اهل بیت بوده، هیچ قدرتی مثل امام حسین قدرت هماهنگ سازی جامعه مؤمنین رو نداره. ای امام جات خالی بود 40 امسال 20 میلیون نفر، بیشتر از 20 میلیون دیگه عددش مشهور شده. امام ما که یاد شما خیلی کردیم تو کربلا، تو راه کربلا گفتیم امام میفرمود قدرت امام حسین عجیبه، بعد الان میومد مصداق کلام شریف خودش رو میدید که چجور ابا عبدالله الحسین یه اشاره امام حسن عسکری علیه السلام، یه اشاره، علامت مؤمن زیارت 40، ریختن بیابونها رو پر کردن، خدا شاهد معجزه است. حالا انشالله صبر کن آقامون مهدی فاطمه بیاد، بعد بر میگردی میگی از کجا شروع شد، اون زمان معلوم میشه. حضرت امام میفرمودن ثواب با عظمت ذکر کردن این به خاطر آثار سیاسیشه. حالا شما میخوای بری حرم امام حسین، میفرمودن هر یه قدمی پیاده میای ثوابش یک حج و یک عمره، برای کدوم عمل اینقدر ثواب نوشتن؟ با شهدا محشور میشی، نه اینکه حج و عمره ترک بشه، شهادت ترک بشه. معلومه که معناش این نیست، این کلام شریف ائمه هدا. قیمتش بالاست. آقا قیمت بالاست یعنی اثرش بالاست. نکنه این 40 ها داره جاده صاف کنه ظهور مهدی فاطمه میشه، ما چی میخوایم؟ لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. کربلا نبودن این زائرین، 30,000 لشکر دور حسین فاطمه رو محاصره کردن. خدا شاهد 1,000 نفر از این زائرین دور حسین بودن، امام حسین کار رو تمام کرده بود، عبور کرده بود از اونها. چه کند حسین دیگه، کسی براش باقی نمونده جز عباس. همچی که ابوالفضلش هم به زمین افتاد، اعتراف کرد به شکست، صدا زد الان الکذر زهری و قلت حیلتی، امان از قمع عباس برای حسین. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان. خدایا تلاوت قرآن را بر ما مؤثر قرار بده، تلاوت عترت را بر جان ما مؤثر قرار بده. خدایا مکر دشمنان قرآن و عصمت به خودشان برگردان. خدایا توفیق درک نظام دین، توفیق درک نظاممند معرفت دینی و معارف دینی را به ما عنایت بفرما. جامعه ما رو جامعه مقدم ساز ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت امام زمانمون متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا.
بیان معنوی نقطه های آخر.